نه کمبود داشته باشه نه افزایش داشته باشه. بنابراین ما میبینیم که خیلی ویتامین دی الان مثلا اصلا آشنایی ندارن، مصرف نمیکنن. ما از سن کودکی تا سن سالمندی بایستی بر اساس حالا سن و تحت نظر پزشک مصرف ویتامین دی کافی داشته باشن. نشون داده شده که کسانی که ویتامین دی کافی و حتی بالا دارن و آسم دارن میتونه در واقع در کاهش شدت آسم و کاهش در واقع به ارث رسیدنش به بچه خیلی کمک کنه، حتی سطح ویتامین دی مادر.
چقدر جالبه واقعا استفاده از یک ریز مغذی و ویتامینی مثل ویتامین دی که البته در بارداری حالا شیوه مصرفش شاید اون 5000 واحد ماهانه نباشه، یه مقداری به هر حال باید احتیاط کرد روی مصرف روزانه‌اش. حالا ما اینا رو راجعش صحبت خواهیم کرد، اما چقدر واقعا ردپای سطح سرومی کافی ویتامین دی رو ما میبینیم برای پیشگیری از خیلی از مشکلات سلامت که خب واقعا یافته های جالبی هست. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه فراس، شما هم میتونید از ما بپرسید درباره همین یافته ها، زندگی روزمره ما، مصرف داروها، بیماری ها، تحرک، تغذیه، عوامل محیطی، عوامل آلاینده، محیط شغلی، از ما بپرسید اینا چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو سلامت دوران بارداری. به هر حال حذف این عوامل خطر میتونه در دست والدین باشه و پدر مادری که منتظر تولد فرزندشون هستن. مراقبت ها هم توسط تیم درمان انجام میشه که خوشبختانه در کشور ما این خدمات به شکل گسترده در اختیار همه هست. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره عوامل مؤثر بر سلامت بارداری 22-65-28-76 هست و سامان پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 30102 در اختیار شماست. مواردی که ما در قبل از بارداری هم در موردش بررسی میکنیم به حال تو بارداری مقدار سختگیرانه تر میشه، به خصوص ماهه اول. حالا ما راجع به شغل هم خواهم تو بشنویم از شما که معمولا چه جور محیط های شغلی شما بررسی بیشتری میکنید و توصیه هایی دارید به مادر.
ببینید در مورد در واقع آلاینده های محیطی و کلا به طور کلی عوامل محیطی، نکته دیگه که خیلی مهم هستش شغل مادر یا شغل همسر هستش. ببینید یه سری از آلاینده های محیطی که در فضای حالا کار یا حتی در حالا محل زندگی فرد ممکنه وجود داشته باشه، مثل حالا سطح سرب بالا یا اون مثلا افرادی که شغلایی مثل مثلا نجاری یا فرش بافی دارن، اینها خب در معرض یک سری ریزالاینده هایی هستن که میتونه در اختلالات ریوی براشون ایجاد بکنه،
یعنی استنشاقی تاثیر بگذاره.
خب اینا باید اصلاح بشه و خب این با در واقع شرح‌حال‌گیری کامل و مراجعه درست و به موقع به اون مرکز درمانی میتونه پیشگیری بشه و اصلاح بشه. دومی که خب حالا مادر خودش ممکنه از موادی مثل سیگار یا غیره استفاده کنه یا در معرضش به صورت منفعل یا پسیو باشه که هم همسرش استفاده کنه، خب اینا همه میتونه مؤثر باشه و بهتر اصلاح بشه. یه سری تغییرات رفتاری و عادت‌های رفتاری حالا با آموزش مناسب مثل شستن به موقع دست ها و اون در واقع رعایت نکات بهداشتی، در مورد مثلا مادر اطلاعات بیشتر داشته باشه که مثلا اگه میخواد گوشت رو بپزه به صورت کامل پخته شده باشه که یه سری بیماری های مثل مثلا توکسوپلاسما یا سیتومگلوویروس که از در واقع مدفوع گربه ممکنه منتقل بشه، خب این کمتر میشه. در واقع یعنی بدون آگاه باشه، مثلا تو یک سری مناطق هستن که مادر در معرض مثلا گزیدن پشه هستش، خب این مهم هستش که یه سری از بیماری‌های خیلی خطرناکی ممکنه به مادر منتقل بشه. بنابراین پوشش مناسب داشته باشه وقتی که زمان‌هایی که حالا در معرض گزیدن پشه هستش یا از مواد دور کننده پشه استفاده کنه، حالا از این قبیل مراقبت‌ها. و در مورد سه ماه اول فرمودید.
بله خانم دکتر، تا حالا از این نگذشتیم، عوامل محیطی همین آلودگی هوا بنا از نظر تاثیرگذاری تاثیر شناخته شده‌ای دارن به ارتباطی حالا با سقط، زایمان زودرس و اصولا استنشاق این به تفکیک آلاینده هایی که ما الان رو تابلوهای شهری هم میبینیم که مثلا مقدار هر کدوم در هر روز چقدر افزایش بده کرده، به خصوص روزهایی که ناسالم هست و معمولا یکی از گروه هایی که متذکر ما میشیم نیان در فضای باز مادران باردار هستن. این استنشاق این آلاینده ها اثرات شناخته شدهش چیه؟
ببینید همونطور که فرمودین واقعا این در واقع اثرات شناخته شده که همونطور که توی فرد غیر باردار داره به همون شدت میتونه در یک مادر باردار و در جنینش آثار سو داشته باشه، از قبیل همین سقط یا زایمان زودرس یا عوارضی از این قبیل. چیزایی که حالا به مادر ما میتونیم بگیم و توصیه هایی که میتونیم به مادر بدیم این هستش که در این مواقع مخصوصا روزهایی که خب هشدار در مورد آلودگی هوا وجود داره بهتره از منزل خارج نشه، پنجره های خونه بسته باشه، تا اونجا که میتونه در داخل خونه از گیاهان استفاده کنه که میتونن حالا نقش تصفیه داشته باشن تا حدودی، اگر امکانش داشته باشه تصفیه خانگی تا حدی حالا میتونه موثر باشه. اینطور این که بگیم ماسک بزنه بیرون، واقعا این ماسک های معمولی معمولا پیشگیری اونچنانی ندارن در مقابل آلودگی، ولی نوشیدن مایعات فراوون و فعالیت نداشتن سنگین مثلا راه نرفتن یا ورزش نکردن در محیط آزاد بهتر انجام نشه در این روزها. و خیلی نکته مهم و جالب این هستش که مادر اگر مجبور هستش که خارج از منزل باشه در این روزها، وقتی که دیده شده که اینا به منزل میرسن و دوش میگیرن کاملا همه لباس ها و روسری همه چی عوض میشه و در واقع مادر یه دوش آبگرم میگیره و کاملا تمیز میکنه خودشو، میتونه خیلی کاهش بده این در واقع اثرات سوء این آلاینده ها رو، مثلا مادرانی که از بیماری آسم در واقع رنج میکشن و میتونه در کاهش شدت این موارد مؤثر باشه.
جالبه خانم دکتر، یه پرسش اومده در مورد کسانی که بیماری گوارشی دارن، همینطور راجع به تنبلی تخمدان گفتن که حالا اول گوارشی رو ما بگیم. البته ایشون گفتن که دو تا دارو رو اسم بردن، مزالازین و آزارام 50 مصرف میکنن. این گوارشی رو ما روی مقدار راجبش توضیح بدیم، بعد بریم سراغ موارد دیگه که مطرح کردن همزمان دارویی که دارن مصرف میکنن. میخوام ببینن که توصیهتون چیه، حالا چه برای پیش از بارداری چه در دوران بارداری.
ببینید توی بیماری های گوارش حالا وقتی پیشرفتش حالا توضیح نمیدم، ولی خب مثلا این سری داروهایی که برای کولیت ها یا اختلالات التهابی روده هستش، خب قطعا تحت نظر متخصص گوارششون باید ادامه پیدا کنه چون ممکنه مشکلاتی براشون ایجاد بکنه، ولی این هم داشتن تغذیه سالم و استفاده کافی از فیبر و سبزیجات و میوه ها تو رژیم غذایی میتونه خیلی مؤثر باشه. مصرف پروبیوتیک ها اونم خب به تازگی خیلی باب شده، خیلی میتونه در سلامت دستگاه گوارش مادر و دستگاه تناسلی و به طور کلی بدنش تأثیر داشته باشه. حالا این در قالب ماست های پروبیوتیک هستش یا قرص هایی هستن به نام قرص هایی، حالا چیز مختلف اسمای تجاری مختلفی دارن که اینها قرص هایی که در یخچال نگهداری میشه
که خودش پروبیوتیک،
بله پروبیوتیک داره و در واقع باکتری های خوب روده رو افزایش میده و باکتری های بد روده که به خاطر شیوه زندگی و تغذیه ناسالم ما به مرور زمان باکتری های بد زیاد شدن و باکتری های خوب کم شدن، ما میخوایم اینا روش رو معکوس کنیم و باکتری های خوب و روده رو افزایش بدیم. بنابراین اومدن و پروبیوتیک ها و این در واقع بی حوازی ها رو به صورت مصنوعی ساختن و در یخچال نگهداری میشن و میتونن روزی یک تا دو بار از اون استفاده کنن، خیلی مؤثر هستش در سلامت دستگاه گوارش مادر.
تو بارداری مشکلی نداره؟
نه خیلی
مشکلی نداره. و یه بخش دیگه پرسششون داشت که در مورد کسایی که تنبلی تخمدان دارن و چندین ساله که داروهای ضد بارداری مصرف کردن و حتی فیناسترید.
ببینید داروی فیناسترایک هم بر مادر هم در واقع همسرشون یعنی خانم یا آقا اگه مصرف کنن تا چند ماه بایستی جلوگیری از بارداری داشته باشن و اقدام بارداری نکنن چون آثار سویی ممکنه داشته باشه.
یعنی حتی تا چند ماه باید دارو قطع،
بله
فاصله بذارن، فاصله بعد از قطع دارو
بله. و خودشون که حتی قطع هم باید قطع کنن. در مورد حالا اگه قصد بارداری دارن که باید داروهای جلوگیری از بارداری و هورمونی رو به صورت کامل قطع بکنن، ببینید در مورد تنبلی تخمدان‌های مبحث کاملا جداست، ولی این داروهای هورمونی در واقع فقط نقش تنظیم کننده سیکل عادت ماهانه دارن و درمان اصلی نیستن. ببینید درمان اصلی تنبلی تخمدان کاهش وزن، کاهش وزن، کاهش
سبک زندگی،
بله، کاهش وزن حتی در حد نیم تا یک کیلوگرم، سبک زندگی سالم و ورزش های هوازی. این میتونه خیلی تأثیر داشته باشه، چون این افراد افرادی هستند که به نوعی مقاومت به انسولین دارن و در مرز دیابت هستن. اگه شرح‌حال بگیریم، این خیلی از افراد در بستگان درجه اولشون دیابت دارن، مثلا پدر یا مادرشون. بنابراین وقتی فرد مستعد این هستش، میتونه با اصلاح شیوه زندگی و تغذیه و ورزش تا حد زیاد این سیکل رو بشکنه و علائم و در واقع عوارض پی سی او یا تنبلی تخمدان رو هم کم بکنه.
بله. یکی از شنوندگان عزیزم راجع به بارداری در سن 40 سالگی پرسیدن. خب امکان بارداری هست یا خیر؟ و بعد اینکه خب یه خانمی در 40 سالگی و در دهه 40 زندگیش، در دهه 4 زندگیش ببخشید، چه تفاوتی داره؟
ببینین، خب همونطور که گفتم در واقع یکی از مشکلاتی که ما وجود داره در سن 40 سالگی این که قربالگری هاش باید برای اختلالات کروموزومی خب پیشرفته تر و کامل تر از خانمی که با سن پایین تر انجام بشه. دوم که حالا یک سری مداخلات پزشکی مثلا مصرف آسپرین، البته من نمیگم که الان هر کسی آسپرین مصرف کنه، ولی در مثال دارم میزنم، با توجه به اینکه گفتیم این افراد بیشتر در مرز فشار خون حاملگی و دیابت و عوارضی از این قبیل هستن، ممکنه با شرح‌گیری مناسب ما براشون آسپرین شروع کنیم، یه دارویی هستش که در واقع جلوی فشار خون حاملگی و مسمومیت حاملگی براشون بگیره. حالا اصلاح شیوه زندگی و بقیه مواردشون، یک سری مراقبت هاشون حالا باید بیشتر باشه از این خانومی که سنش کمتره، ولی اینطور نیست. ما داریم دقیقاً، خودتونم فهمیدین که تا سن 50 سالگی هم الان بارداری داریم دیگه.
بله. خانم چون می‌خواستم راجع به خود دوره فوق تخصصی متخصصان زنانی که مثل شما طب مادر جنین فرا میگیرن، معمولا مراجعان شما چه جور مراجعانی هستند؟ به هر حال خب حالا ما میدونیم که مراقبت از دوران بارداری ماماها برای این آموزش میبینن، علاوه بر اون جراح و متخصص زنان یکی از مواردی که به هر حال مراقبتش رو بر عهده داره دوران بارداری هست. اما شما که پرناتولوژیست هستین کارتون چیه؟ یه مقداری میخواییم برای خانمان توضیح بدید.
ببینین، در واقع کاری که ما انجام میدیم هستش که حالا هم بارداری های پرخطر رو اداره میکنیم به این شکل، حالا سن های بالاتر یا مادرانی که بیماری زمینه ای دارن مثل لوپوس، اختلالات خودیمنی یا بیماری های مثل دیابت و فشار خون رو کنترل میکنیم و میتونیم در نظر داشته باشیم. کار دیگه ای که ما انجام میدیم در واقع انجام سونوگرافی ها و قربالگری های مختص بارداری هستش که حالا از 3 ماه مختلف تفاوت داره و تفسیر تست های اونها و به عهده خودمون هستش. اگر خدای نکرده مادر نیاز به روش آمنیوسنتز یا CBS یا اصطلاحاً نمونه گیری از مایع یا پرس های جفتی در جنین داشته باشه، اون کار رو انجام میدیم براش در سن مناسب. و به طور کلی معمولاً بارداری های پرخطرتر اجرا میشن به ما برای اداره،
بارداری هایی که نیاز به مراقبت بیشتری داره.
بله.
خب بریم سراغ باز هم دوران بارداری. من میخوام یه خورده حالا از مسئله مربوط به خود بدن مادر فاصله بگیریم، بریم سراغ زمائم حاملگی مثل جفت، مثل مایع آمنیوتیک، مایعی که دور جنین رو گرفته. حالا به هر حال واقعا ساعت‌ها میشه راجع به خود سلامت جنین، ارزیابی سلامت جنین صحبت کرد. در واقع ما می‌خوایم یه مجموعه از عواملی که تاثیرگذار هستن رو سلامت دوران بارداری در موردش صحبت بکنیم. خود جفت، این عاملی که عامل ارتباط جسمی مادر و بچه هست و ارتباط خونی، حالا که هم تغذیه کنندش هست، هم به هر حال تبادلات گازهای مختلف، حتی دارو میتونه ازش عبور بکنه. این ارتباطی که بین مادر و جنین هست، چه جفت چه مایع آمنیوتیک، اینا به عنوان عواملی که مؤثر بر سلامت دوران بارداری هستن، اینا چه تغییراتی ممکنه که تأثیر بذاره، تأثیر روی اونها بگذاره، یا اینکه اونها چه تأثیری میتونن روی سلامت مادر و جنین بذارن؟
ببین در ابتدا که در واقع ما جنین تشکیل میشه و جفت به وجود میاد، یک سری عروق خونی داره که در دیواره رحم نفوذ میکنه و شریان های در واقع مارپیچی ایجاد میکنه که هر چقدر نفوذ اونها بیشتر باشه و خون رسانی بیشتر ایجاد بکنه، یک جفت سالم تر و یک بارداری سالم تر داریم. مثلا یک خانمی که گفتیم فشار خون داره، این مشکل رو داره که در واقع اون نفوذ شریان و خون رسانی درش کمتر میشه، یک سری مقاومت های عروقی برش به وجود میاد و همین مقاومت عروقی ممکنه به جفت و جنین انتقال پیدا کنه. این تبادلاتی که در جفت انجام میشه عامل اصلی تغذیه و در واقع تنفس جنین هستش و به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد در واقع تولید مایع آمنیوتیک میشه که تغذیه و زندگی جنین در 9 ماه در داخل اون هستش. و اختلالاتی که در مایع آمنیوتیک به وجود میاد مثل کاهش یا افزایش اون به تبع متفاوت هست و میتونه بر روی سلامت جنین حالا به روش های مختلفی تاثیر بذاره. مثلا وقتی که از سنین پایین مایع آمنیوتیک کم هستش، باعث میشه که ریه جنین نتونه به خوبی باز بشه و در واقع فضای کمی که برای جنین وجود داره باعث میشه که اون هایپوپلازی یا به اصطلاح ناقص بودن تشکیل ریه ها به وجود بیاد. یا مثلا وقتی که مادر دیابت داره و مایع آمنیوتیک زیاد هستش که به اصطلاح پلی هیدرامنیوز گفته میشه، اون هم جنین رو در معرض یک سری عوارض قرار میده، همچنین مادر. مثلا در معرض زایمان زودرس ممکنه قرار بگیره، در معرض دکلما یا کنده شدن زودرس جفت قرار بگیره. اینها ببین هر کدوم در زمان مناسب وظیفه مهم میدارن. اگر جفت زودتر از زمان موعد مقرر خودش در واقع کنده بشه، باعث یک سری خطرات و حتی مرگ و میر مادری و جنینی میشه. و ما اون چیزایی که گفتیم در مورد حالا مصرف مناسب مکمل ها در معرض آیدرنی ها قرار نگرفتیم، همه میتونه در سلامت جفت و جنین تأثیر داشته باشه. و این بارداری
همین خواستم ازتون بپرسم که اصولا همین عواملی که ما ازش صحبت کردیم، از سلامت عمومی مادر، محیطی که داره زندگی میکنه، خورد و خوراکش، تحرکش، اینا میتونن روی این دوتا عامل جفت و مایعی که جنین رو در بر گرفته تأثیر بگذارن یا تأثیر بپذیرن ازش؟
دقیقا همینطور هست. ببینید به صورت مستقیم تقریبا تمام داروها و مواد غذایی که در واقع در بدن مادر وجود داره از جفت و جنین رد میشه. حالا به استثنای یک سری از داروها و موادی که بسیار سنگین هستن که از جفت رد نمیشن، بسیاری از اینها از جفت رد میشن و باعث در واقع ممکنه انقباض عروقی در جنین بشن یا به اصطلاح خون رسانی رو مختل بکنن و اثرات سو داشته باشن. مثلا وزن جنین کم بشه، زودتر از موعد زایمان داشته باشه. اینها همه میتونه به صورت مستقیم تأثیر داشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. لحظات و دقایق پایانی برنامه است. یه جمع‌بندی خواهیم شنید در ادامه برنامه فراسو که ما اختصاصش دادیم به عوامل مؤثر بر سلامت بارداری به مناسبت 2 هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری. اما شما شنوندگان عزیز اگر مشتاقید که صرفاً برنامه رو درباره بارداری بشنوید، روزهای 4 شنبه برنامه مادرانه که به شکل هفتگی از رادیو سلامت تقدیمتون میشه، رأس ساعت 10:05 این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده. جزئیات بیشتر، تخصصی تر، به تفکیک موضوعاتی که شما درخواست میکنید و ما مد نظر قرار میدیم در برنامه مادرانه به تفصیل درباره اش صحبت میکنیم و شما میتونید از آرشیو آرشیو رادیو در برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه های قبلیش رو بشنوید. اما فراسوی امروز رو تقدیمتون کردیم. تا این لحظه چند دقیقه پیش رو هم جمع‌بندی خواهیم داشت درباره عوامل مؤثر بر سلامت بارداری. یک دقیقه پایانی برنامه است. همچنین تیموری عزیز، همچنین که نگفته است خیلی صحبت بشه کرد راجع به عوامل مؤثر بر سلامت بارداری، به خصوص با اون پرسش ها و و واکاوی که مادرای امروزی و پدرای امروزی دارن. راجع به واکسن هم یه کوتاه برامون میگی؟
بله، ببینین واکسیناسیون، حالا ما فرض رو بر این می‌ذاریم که مادر واکسیناسیونش به صورت کامل تا الان انجام شده. یه دو نکته مهم من بگم. یکی اینکه یک سری واکسن‌ها مثل واکسن‌های زنده در واقع مثل سرخجه در بارداری ممنوع هست. اگه مادر این واکسیناسیون رو انجام نداده، بهتر یک ماه قبل بارداری اون رو تکمیل کنه. واکسن هایی که خب در سالهای اخیر بیشتر باب شده، واکسن آنفولانزا و کرونا، ما حتما توصیه میکنیم به مادرانی که بارداریشون در سنین در فصول در واقع سرد و زمستانی و یا پاییزی هستش، حتما در زمان مناسبش مثلا ماهای شهریور و مهر انجام بشه واکسنشون آنفولانزا که سالانه آپدیت میشه. واکسن کرونا رو حتما دریافت کنن. یه واکسن دیگه که دیفتری کوزاس هستش که اگه 10 سال از در واقع تزریقش گذشته، اون رو بهتره بذاریم توی بارداری تزریق بشه که اون مقداری از ایمنی به جنین برسه، که معمولا در سن مثلا حدود 25-27 هفته تا 32 هفته اونو انجام میده.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر تیموری عزیز، فرصتی بود در خدمتتون این دقایقی که گذروندیم درباره بارداری صحبت بکنیم. به مناسبت هفته ارتقای آگاهی درباره بارداری یه تذکر خوبی هم شنونده عزیز به من دادن، گفتن شروع 40 سالگی دهه پنجم عمره. بله، همونطور که شما میفرمایید دهه پنجم عمره. ما خانمای دوست داریم سنمون رو بیاریم پایین‌تر دیگه، دهه ها رو هم بیاریم پایین‌تر، چیکار کنیم؟ خیلی ممنونم خانم دکتر برای حضورتون در این برنامه. شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
نام خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای خوبم، من امیرسام هستم و میخوام تا یه زنگ تفریح دیگر رو کنارم باشیم. بله، سیبک هم اینجاست و میخواد بهتون سلام کنه.
بله، سیبک جان هم اینجاست و سلام میکنه، خیلی هم حالش خوبه و سرحاله.
سیبک؟
بله.
مطمئنی؟
بله معلومه که مطمئنم، خیلی حالم خوبه.
آخه راستش یکم تغییر کردی.
نه من که چیزی نمیبینم.
ولی آخه صورتت فکر کنم قرمز شده.
نه خب مگه تا حالا سیب قرمز ندیدی؟
ولی خب تو سیب سبز هستی، چرا قرمز شدی؟
چیزی نیست که، خوب میشه بابا.
وای سیب، راستشو بگو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
بابا چیزی نشده که، فقط خواستم زودتر برسم به حیات.
منظورت چیه؟
خب برای اینکه زودتر برسیم باید تونتر را بریم دیگه.
وای سیب.
بله.
نگو که افتادی زمین.
چی؟ نه، فقط پلاک قیر خوردم اومدم پایین.
وای خدای من، آخه این چه کاری بود؟
خب من که نمیدونستم اینجوری میشه، فقط دوست داشتم زودتر برسم به حیات.
سیبک میدونی تو خیلی کار خطرناکی کردی؟ اگه یه وقت دست و پات میشکست چی؟
خب بجز قبل از اینکه بقیه بچه‌ها برسن حیات من خوراکیام خورده بودم دیگه.
ولی خب ممکن بود بخوری زمین، اون وقت اصلا به حیات نمیرسیدی.
خب بذار فکر کنم. به نظرم حق با توئه، باید با سرعت مجاز تو مدرسه راه برم.
آفرین به تو سیبل، این درسته.
ولی خب نمیشه که تو حیات راه را دنبالم نکنیم که میشه؟
منظور منم این نبود که نباید بازی کنیم، ولی باید خیلی مراقب هم دیگه باشیم.
خب پس کی بدو بدو کنیم؟
خب معلومه دیگه، زنگ ورزشو برای بدو بدو گذاشتن.
حالا فهمیدم.
خب بگو ببینم صورت درد میکنه؟
نه نه اصلا. حالا که اصرار میکنی میخوای راستشو بهت بگم؟
آره بگو.
یه ذره درد میکنه.
ای وای، خب چرا زودتر نمیگی؟ بیا بریم پیش ناظم مهربون، شاید اصلا معلم بهداشتم اونجا باشه.
وای نه امیرزا، اگه به آمپول بزنن چی؟
وای سیبای، آخه چرا باید بهت آمپول بزنم؟ بعدشم ما باید برای سلامتیمون هر کاری که لازمه انجام بدیم.
باشه بزن بریم.
خب بریم. آفرین سیبای، بریم تا زنگ نخورده.
بوده بریم.
بریم.
زنگ تفریح
FM 102.
اما بهمن ماه و کلی خاطرات قشنگ با جشنای رنگ رنگ. پویش داریم، چه پویشی. پویش ما میگه به رنگ پرچم می نویسم. بله شما دانش آموزای عزیز، دوستای خوب من که ایرونی هستید، همتون میتونید جمله های زیباتون رو با مفهوم عشق به میهن و افتخارات مردان بزرگ ایران زمین به صورت فایل های صوتی برای ما بفرستین و میتونید این شکلی در پویش بهمن ماه زنگ تفریح شرکت کنید و جایزه برنده بشین. ما حتما حتما قرعه کشی میکنیم. امیدوارم که شما این بار برنده خوششانس پویش بهمن ماه برنامه زنگ تفریح باشین. برنامه شاد اکسان سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
به نام خدای مهربان. سلام، من نسترن بازمیری هستم، کلاس دوم ابتدایی مدرسه 13 آبان شهرستان دشتستان استان بوشهر. به رنگ پرچم می نویسم، من کشورم ایران را دوست دارم. ایران من هنرمندان، شاعران و دانشمندان بسیاری را در دل خود جای داده است. جوانان زیادی جان خود را به خاطر پرچم فدا کردند تا بر زمین نیفتند.
به نام خدا. سلام، من حسن ریسه هستم، کلاس چهارم از استان چهارمال و بختیاری شهر شهر کرد دبستان جامی. به رنگ پرچم می نویسم، امروز پرچم سرنگ وطنم با نام سبز روح الله آغاز می شود و با سپیدی صبح آزادی و سرخی خون عدالت خواها در می آمیزد تا بر قله های رفیع شرافت و صداقت سرزمین ما برافراشته شود. مبارک بار طلوع فرد در گلزار وطن.
امیر حسین دشتی هستم، دبستان فرهنگ شهرستان شاهرود کلاس سوم، سرکار خانم خالقیان مراقب سلامت. به رنگ پرچم می نویسم، پرچم مقدس ایران عزیزم که رنگ سبز آن نشانه آبادانی و رنگ سفید آن نشانه صلح و رنگ قرمز آن نشانه خون شهداست. من به عنوان یک سفیر سلامت از میهنم دفاع می کنم و به حفظ سلامت و آبادانی ایران عزیزم کمک می کنم.